أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اگر پدر یا جد در زمان حیات قبل الموت وصی برای خودشون قرار دادن و فرضم فعلا این که وصی موسی صراحتا بهش گفت تو وصی منی در رابطه با این اطفال صغار از نظر حفظ و تجارت و کار با اموالشون و از نظر نکاح اونها، آیا این ولی یه در نکاح می شود یا نه؟ این نیاز به دلیل اثباتی دارد. در این رابطه استدلال شد به دو آیه، یکی فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه. به این آیه استدلال شد و یکی هم به آیه یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. استدلال به آیه دوم لم یتم، بس در موضوع آن است، و در آیه اول در این حال که مورد آیه خاصه و عموم نداره، در این حال به ضمیمه روایات متعددی، حالا از خودش عموم استفاده کنی یا اون روایات بشود حجت بر عموم، بله وصیت نافذه، خدا هم اون رو امضا میکنه و جعل ولایت میکند برای وصی. علاوه بر این دو بخش دو آیه، روایات دیگری هم هست که بهش استدلال شده. این روایات یه دسته و هو العمده روایات وارد در ذیل آیه شریفه او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. آیه شریفه آیه 237 سوره بقره، از اون نقلی که فقیه نقل کرده، جماعتی به اصطلاح جماعت من الفضلا، ابو بصیر، سمائه، حلبی، فقیه، صدوق، از همه اینها به اسناده نسبت به هر کدام اینا سند داره، از هر سه اینا نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اگر زنی رو ازدواج کردید و بعد طلاق دادید، قبل از این که با او هم بستر بشوید، نصف مهر رو باید بپردازید، الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، مگر این که خود اون زن ببخشد یا اون کسی که ولایت بر نکاحش دارد و عقده نکاح، عقد نکاح، گره نکاح در دست اوست، او ببخشد. کیه که عقده نکاح در دستشه؟ که بیاد در کنار خود اون زن او یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. این مورد سوال قرار گرفته از امام علیه السلام که این کیه؟ قال هو الاب او الاخ او الرجل یوصا الی والذی یجوز امره فی مال المرأة فیبتا لها فتجیز فعزارفا فقط جاز. چند مورد اسم برده می شود در اینجا؟ اب، خب بله اب ولایت دارد، اگر او هم بخشید بسیار خوب، ما می فرماید این خداوند می فرماید این بخششی به جای خود. یا برادر، اول رجل یوسا الی، وسی ولذی، و کسی که از طرف خود این دختر وکالت در امور مالیش داره، براش خرید میکنه، فروش میکنه، وکیل در امور مالی عام میشه. خب این هم الان عفو از مقدار این به اصطلاح مهر، این امر مالیه دیگه، اینو عفو بکنه، من المعولیست که او درش به اصطلاح اختیار داره و اشکالی نداره. در این میان این افرادی که اینجا نام برده شده، در دو مورد گفتگو هست، یکی در مورد برادر، برادر که به اصطلاح ولایت نداره، و یکی در مورد وصی که اینجا مورد بحث و گفتگوی ماست. حالا این یه روایت مشابه این روایت در کافی نقل میکنه از ابی بصیر، این روایت را در وسائل در 1:52 مهور نقل کرده، به دنبالش هم اشاره میکنه، این رو از فقیه به نقل میکند از کافی، نقل میکند باز از کافی، دو روایت از کافی عن ابی بصیر همین روایت را، اونم در همون 1:52، و باز در همون جا نقل میکند از سماع همین روایت را، و باز هم در همون جا نقل میکند از حلبی عن ابی عبدالله، باز همین روایت را با یه تفاوت مختصر، اونجا در ذیلش گفت والذی یجوز امره فی مال المرأه فیبتاع لها فتجیز فاذا عفا فقط جاز. اینجا میگوید قال فیبیع لها و یشتری، کلمه یشتری رو داره اونجا، فیبتاع لها، فیبتاع و یشتری نداره، فیبیع لها و یشتری، یه تفاوت اینجاست، یعنی کسی که وکیل امر اوست، اختیاردار کارهای مالی اوست، به قول امروزی ها مباشر اوست در کارهای مالیش، تا همین چند ساله قبل تو قوانین، تو با اصطلاح ملکدارا، توی امثال اینها مرسوب بود یه نفر تو ده، این آقا زراعت زیادی، چند تا مزرعه چنین، یه نفر مباشرش بود، همه کارا دست او بود، خریدش، فروشش، اجارش، مزاربش، همه اینا دست او بود، اون کارا. این در حقیقت
بود.
مال خرید بخشش خب یه کاریه، وقتی کسی کارهای مالی دستشه در یه جایی ممکنه
مال خودش است که ببخشه،
بله اون وکیل مطلقه. الان حالا قضیه مهر جدا، نه در یه معامله کرده با یه نفر، هنوزم مثلا یه خروار گندم ازش خریده بوده، حالا تحویل داده، 5 منش کمه، 2 منش کمه، میگه آقا اینو دیگه ندیده، میگه بسیار خوب، میگه
حالا
میگه من که نگفتم مهره، میتونه این مالو ببخشه یا نه؟
نه نمیتونه.
چرا؟ عرفانم الان همینطور هست،
مفسده ایجاد میشه.
نه هیچ مفسده ای نداره، وکیله، یعنی همونطور که خودش بود این کارو میکرد اینم همینطور. شما چرا شما اینقدر میری در این مغازه یه کسی یه جنسی میخری، مغازه دار خودش نیست، شاگردشه، چونه باش نمیزنی اینو تخفیف بده؟
چونه
همینه، اونم معناش همینه، تخفیف بده، یعنی این از من نگیر، ریشت هم دست میگیری، عمامت هم بهش اشاره میکنی، میگه این از من نگیر، این معناش همون بخششه. جزء چی؟ منم میگم جزء یا کل فرق میکنه، جزء اینجا هم جزء و کلی که تفاوتی نداره. بنابراین اون قسمت بحثی درش نیست. این شد پنج روایت. یه روایت هم، چهار روایت معذرت میخوام، روایت دیگری هم شیخ نقل میکند از ابی بصیر، بازم مثل همین روایات، باز با یه تفاوت. تو اون روایتی که از صدوق نقل کردیم، اینا اول اخ اول رجل یوسا الی والذی یجوز امره، در این روایت شیخ در تمام اونها با واو عطف شده، اب والاخ والرجل یوسا الی والذی یجوز امره، با واو عطف شده است. و در زیلش هم دنباله ای داره، فایها اولای عفا فقط جاز، هر کدوم بخشیدن جایز رواست و اشکالی نداره. و یک روایت دیگرم باز شیخ نقل می کند، عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم، این دو نفر، عن ابی جعفر، امثال همون عبارت اما ذیلش به این شکله، فایها اولا عفا فعفوه جائز فی المهر اذا عفا عن. مضامین همه یکسان با یه تفاوت مختصری که حالا در این ذیلش نسبت به اون رجل یبتا یا یبی و یشتری، یا این استنتاجی که حالا هست که اگه کدوم عفو کردن درسته و ممزاته، به چه لسانی به چه لسانهای مختلف گفته شده. این شش روایت در مجموع اینجا شد. یه روایتش عن الثلاثه، چهار روایت دیگرش، دوتاش کافی، دوتاش شیخ، هر کدوم از یکی از همونها تنهایی، یکی از همون ثلاثه، به استثنای روایت آخر که محمد ابن مسلم هم درش آمده، نقل از محمد ابن مسلم هم شده است. حالا یه بحث درایه‌ای که آیا این روایات همش یکی بوده، همون است که صدوق نقل میکنه، بعد اون جاهای دیگر هر کدوم از یه طریقش صدوق یک جا از هر سه نفرشون نقل میکنه و بعد اونا دونه دونه از افراد و یا عکس دونه دونه بوده، ولی کم صدوق آمده اینا رو زمیمه هم دیگه کرده، عبارات ها که یکیه نقل کرده از سه نفر یک جا، هر دوش محتملون، اشکالی نداره. فقط تفاوت در این روایت آخری که پای محمد بن مسلم هم در بین بود، این یه روایت یه تفاوت عمده با اون پنجتای دیگه داره، و اون این که اون پنجتا همه از امام صادق نقل شده، این یک روایت از امام باقر نقل شده، ولو متن شبیه همونه، مشکلی هم نیست، ائمه علیهم السلام واحد، همون روایت همون بیان را امام باقر فرموده، بعدها امام صادق هم مکرر فرموده باشه یا در یک جلسه برای این سه نفر فرموده باشه، اشکالی نداره، محتمل. این هیچ ضرری به استدلال به روایت نمیزنه، به خصوص که تعدادی از این سندهای شیشگانه سندش صحیح هست، معتبر کامله. حالا اگر تو بعضی دیگرش نوع ضعفی وجود داشته باشد، باز هم اشکالی وهنی در سند این روایات ایجاد نمی کنه. در مورد دلالتش هم، در مورد اب، در مورد وکیل مشکلی نداره، موندیم در مورد اخ و رجل یوسا الی. در مورد اخ سابقا همین روایات با همین مقدمات مورد بحث قرار گرفت، کجا؟ اول بحث اولیای عقد، اونجا مرحوم سید فرمود اولیای عقل پدر و جد و الذی یوصی الی، اما اخ فلا ولایت للام ولا للاب من ام ولا للاخ ولا للعم ولا لی ولا لی، یکی للاخ ولایت نداره. اونجا ادهی مخالفت کردن به دلیل همین روایات، بیدهی عقدت النکاح، معنای بیدهی عقدت النکاح اینه که ولایت بر نکاح داشته باشه، پس استفاده میشه که اخم ممن له عقدت النکاح. این بحث رو اونجا مطرح شد. البته در اونجا خب در مقابلش هم داشتیم لا ولایت الا للاب به نحو انحصار، حالا الا للاب توش هم جد خابیده برای اینکه جد اولا به اصطلاح پسرش، علاوه بر این به جد هم اب گفته میشه با اون توجیهات، اما نسبت به اخ در نفی میکنه، میگه لا ولایت له خلاف شهرت یا کل اجماع. پس چیکار کنیم؟ این روایت رو نسبت به اخ توجیهات متعددی براش ذکر کردند، اونی که در بینش راحت تر می شود گفت و پذیرفت اینه که مقصود از روایت اینه که برادر کثیر ما وقتی که پدر نباشد خود اون دختر وکیل خودش قرار میده، میشه از سنخ وکیل، ولی خب یه وکیلی است که معمولا از یه خصوصیتی هم داره، اون حمل میشه بر برادری که در امر نکاحش و امور دیگرش برادرش وکیل، دختر صغیره است، حالا پدرش مرده، اموالی به دستش رسیده، یا دختر کبیر، حال معذرت میخوام، دختر کبیر، اینا خود طبعا وکالت میده به برادرش، کی بهتر از اون که راحت بخوره اموالشو، اقلا اگر خورد خودی خورده نه غیره، بله؟ بالاخره به اون وکالت میده در این مورد، اون وکیله و بله آقا نه گفتم یه چیزی کردم فوری استدراک کردم در امر نکاح، بحثم در مورد نکاح به اصطلاح کبیر، ولی کبیر باکره یا غیر باکره هر دوش در سیبش هم میاد، این حرفا اشکالی نداره. این خصوصیت این وکیلی است که مثلا بیشتر وکیل میشه، و اونجا هم خب یه شاهدی هم براش ذکر شد، یه روایتی که شاهد بر این مطلب بود. این توجیه در مولد وصی نمیاد، وصی یک عنوان جدیده، توجیهی که در اونجا در مورد اخ می کردیم حالا هم معارض داشت و هم این چنین، نه در مورد وصی این توجیه را نمیتونیم بگیم. البته مراد از این روایت اینش روشنه که مراد این نیست که همه این افراد چهارگانه همراه با هم چنین ولایتی رو داشته باشن، این ازش استفاده نمیشه، بلکه روایت در مقام بیان این است من له الولایه فل جمله، هر کدوم در جای خودش، هر کدوم به مناسبت خودش، اب بسیار خوب، جد بسیار خوب، یکیشون باشه بله، دوتاییشون باشن بله، ولی وصی و اخ و وکیل اینا هر کدوم در یه موردی ممکنه دختری وکیل داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ممکنه موسایی وصیی داشته باشه ممکنه نداشته باشه، اینا هر کدوم به مورده و وصایت آیا باعث میشه که ولایت داشته باشه فی قبال الاب؟ نه، وصایت از طرف اب یا از طرف جده، و اصلا معنای وصایت یعنی در نبودن من وقتی من نباشم، اینا فی الجمله بیان شده، نه اینکه هر کدام از اینها فی کل موردن و همه جا، و لذا با هم دیگه تعارض و تخافتی ندارد. حالا که در اینجا نتونستیم اون توجیهی را که در مورد برادر در اونجا گفتیم اینجا مطرح بکنیم، نسبت به وصی چی باید بگیم که الان مورد بحث ماست؟ چاره ای نداریم الا الاخذ به مفاده ها. بله، باید بگیم حجتون بر این که وصیی که پدر بهش وصایت کرده نسبت به نکاح صغیره و امثال اینها، نسبت به اونها این ولایت رو خداوند هم امضا می کند به دلیل این روایات. البته حالا فعلا قدر متیقنش اون وصیی است که رسما در وصایتش تصریح شده باشه به وصایت در نکاح هم، تا بعد برسیم به اونجایی که نه اطلاق داره یا نفی کرده. بنابراین این روایات می شود دلیل باشه بر مطلب، ولی فقط یه نکته رو بهش توجه کنید. این روایات ضمن اینکه دلیله، دلیلش چیه؟ ظهوره، ظهور که وصی هم یه همچیز، نس که نیست، احتمالاتی ممکنه درش مطرح بشه خلاف ظاهره، نمیگیم ممکنه به قول شما مراد از وصی هم اون وصی باشه که حالا وصی در اموالشه، ضمناً طبعاً این دختر برای امر نکاحش هم وقتی میخواد وارد بشه و خودش الحمدلله مثل دختران امروز خجالت میکشه که اصلا اسمشو ببره، به کسی وکالت میده من جمله به این وصی که در کارهای دیگرش باش سر و کار داره به او وکالت میده، اینو میشناسدش، در کاراش امینشه، در اون کاراش حالا در اینم بهش وکالت میده.
یوم دختر نه وصی دختر.
بله، وصی نیست، وکیل دختر میشه، وکیل دختر. وصیی که وصی پدر است میشود در این مورد هم وکیل دختر، ولو وصایت پدر در امر نکاح مؤثر نباشد اما میشود وکیل دختر.
چرا وصی گفته؟
بله، چرا اخ گفته؟
اونم همینه.
چرا والذی یبتاع له و یشتری؟ هر کدوم هم مرسود وکالته، میدونم والذی یبتاع له و یشتری یعنی بالوکاله نفضولتم اینو. بله، بگیم خلاف ظاهر. بله، خلاف ظاهر. نگفتیم فعلا اخذ به این توجیه میکنیم، گفتیم روایت حجتون به ظهوره، اینجا خلاف ظاهر. بسیار خوب، اما در این حال این که میگیم خلاف نس که نیست، صراحت داره.
پس صراحت داشته باشه بعد چی جور میگفتم؟
باید خوب شیر فهم میکردم میشد صراحت.
جا مقاب شیر فهم باید چی جور بیان میکردم خلافشو
و میگو ولوسی به ما هو و وسیون
وقتی به ما هو و وسیون
نه، یعنی من حیث الوصایه، نه من حیث الوکاله، نه من حیث الاطمینان، امثال اینها. بله، عامه، عام ظهوره، عام خودش از ظهوره. مقصود از این حرف چیه؟ مقصود اینه که اگر یه وقتی این روایت معارض پیدا کرد به دلیل معارضه و برای جمع بین روایات، می شود دست از این ظهورش برداشت، در این خصوصیاتش تصرف کرد، در حالی که اگر نس بود و قابل هیچ گونه خلاف ظاهری نبود می رسید به بحث تعارض و تساقط و امثال اینها. این مقدمه برای اونه که این نس نیست، ظهوره، ظهور قابل تصرفه. عند المعارضه مرحله اول در بین متعارضان جمع چیه؟ دلالی، تصرف در دلالتش، تصرف در ظهورش. از هر اگر اون بود، اون از هر بر این ظهور مقدم می شود. هنوز نگفتیم روایتی را، میگیم اگر فعلا نه خیالتون راحت این حجت، اما اگر ظهوری برخلاف از هری برخلاف پیدا کردیم و آمد و یافت شد، بعد این ظهوره و ظهور قابل تصرفه. این روایت و این دسته از روایات یکی از ادله ولایت وسیع. دلیل دیگری که بشه استدلال شده روایت دیگر، صحیحه محمد ابن مسلم روایت دوم باب 92 از همون ابواب المهور، عن ابی عبدالله، نه معذرت میخوام، روایت بله یک باب 92 از ابواب الوصایا جلد 13 وسائل، اون صفحات آخرش نزدیک به آخر، انهو عن ابی عبدالله علیه السلام انهو سئل عن رجل اوصا الی رجل بولده، به یک کسی وصیت کرد در رابطه با بچه هاش، و بمال لهم مالی که مربوط به این بچه هاست وصیت کرد، بولده و بمال لهم، و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال، و حالا که داشت وصیت میکرد و اموالو ذکر کرد و اینقدر اینجا پول دارم و اینقدر اونجا پول دارم، و بعدم بهش اشاره کرد که میتونی این مالا رو جمع آوری کنی ولی نگذار همینجور بمونه، باش تجارت کن، مضاربتن تجارت کن، سهم خودت رو بردار، سهم اینا رو بگذار رو مالشون، و به مال لهم و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم، سودش هم تقسیم بشه بین تو و بین اونا. حالا تقسیمش چند درصد اینجا دیگه تو روایت ذکر نشده، اینایی که ذکر نمیشه معمولا اون زمان وقتی که آلاش هم اینطوره میگن بین ما دوتا، ظاهره در همون نصف و نصف داره، نصف مال تو نصف مال او، ظهورش حالا ایناش مورد بحث اینجا نیست. فقال لا بحث، امام فرمود نداره، لا بحث به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي، تجارت به این مال مشکلی نداره، برای اینکه پدرش در حالی که هنوز حیات بود اذن داد به این آقای وصی که تو این کارو بکنی، یعنی نسبت به این خصوصیتش هم چیا وصایت کرد. اگر این جمله رو نگفته بود ممکن بود اشکال بشه، خب بحث مطرحه که آیا وصی میتونه با مال مورد وصایت با مال صغیر تجارت کند؟ ممکن بگیم آیه میگوید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه حق نداری باش کار بکنی و یه سهم برای خودت ورداری. بیا تون شبهات، تون بحثا، اما امام میگه آقا در جواب اینجا که پدرش گفت، شاید خود این بیان امام دلیل بشه برای این که نه، لولا الوصیت به تجاره بالمضاربه نه نمیتونست، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، وقتی مال رو بردی تو تجارت چه بسی تلف بشه. بله حالا شما برو معنا کن، شما بلدی سوالا رو مطرح بکنی، احسن یعنی چی؟ یعنی حسن یا نه احسن؟ احسنش وقتی در معرض تلف باشه، احسنش اینه که خوب نگرش داری تو یک گاف صندوق که از بین نره،
نه خودش خیلی فساد میشه.
چرا؟ این تورم که بدبختی زمان ماست، اون زمانایی که اونج اینجوری نبوده، 80 سال میگذشته قیمت گندم یه جور بوده. حالا این روایت زمان صدورشو باید دید، زمان صدورشو، بله ای احسن
خودش
حالا زمان ما چه بشود؟ بله، امام در اون وقت که نمیخواسته بگه مثلا احتمالا که نه حق نداره درش کاری بکنه، مگر این که پدرش رسما اجازه داده باشه. حالا مرحوم آقای خویی به این روایت استدلال میکنن، میگن این روایت در باب نکاح هم حاکمه. به چه بیان؟ فرضمون اینجاییست که خود ولی پدر گفت که تو وصیی در امر نکاح اینها هم، فقط اذن له و هو حی. تعلیل، علتی که امام ذکر کرد در بحث، اصل جواب امام این بود لا بأس به، اشکالی نداره، مورد سوالت مضاربه است در این فرض خاص، در این موردی که سوال کردی نه اشکالی نداره. بعد امام آمد تعلیل کرد تا حکم رو تعمیم بده. تعلیلش چیه؟ من اجله، این علت، من اجله ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. خب پس اباه هم اذن له فی النکاح و هو حی. روایت یدلو بر این که هرچی که اب اختیار داشته در زمان خودش اگر اون اختیار رو به دیگری داد این ممضاست. به عموم تعلیل دلالت می کند بر مسئله مورد نظر ما هم. چرا؟ من اجل، اجل تعلیل هست یا نیست؟ اجل تعلیل هست یا نیست؟ تعلیلش به چی شده؟
به
اذن پدر و هو حیون، در حالی که یعنی این قدرت بر این اذن رو داشته، یعنی چیزی بوده که مربوط به او بوده.
همین اینا قبول، اما
بعد تعلیله، تعلیل که این خصوصیات این موردش دیگه فایده نداره. اگر میگی به این که الخمر و حرام لأنه مسکر، خب تعلیل، ولی این هم تعلیل، ولی هو داره بله، چه فرقی داره؟ فرقشون زاله که اون هوه،
یعنی
اون هم همینه. زالکشم برای اینه که اون از داده، پس این زالک، این زالک مثل همون هو میمونه.
ما زالکه نمیزنیم به این کاری که داره بابای میکنه، میزنیم به امور مالی. اینو امام اجازه داده
فی زالک در امور مالی، اول کلا نه، فی زالک وقتی خصوص این مسئله نشد جام معنای و الا همه جا در تمام تعلیلات یه همچین خصوصیاتی در تعلیل میاد. کار تعلیل همینه که اون خصوصیات رو القا کنه. بله، اونجا تعلیل نبود. آهی خیلی به دادش برست، این از هم جدا افتادید بزو منزو، اینا که خیلی مشکلی جا میکنه.
حضرت استاد، روایت دلالت بر تفویض ولایت ولی به عقب وصی ندارد.
تفویض یعنی چی؟ ما بحث تفویض نداریم.
ولایتش را انتقال بدهد.
انتقال نداره، ما دیروز هم به شما عرض کردیم این انتقال از کجا اومده؟
بلکه دلالت بر این داره،
این انتقال از کجا اومده؟ انتقال نداریم، او براش جعل میکنه، خدا هم امضا میکنه، انتقال نداره. شمایی که میرید، شمای حضرت آقای ثقفی روحانی محترم اردکان، میرید میشینید یه عقد نکاح میخونید. عقد نکاح یعنی چی؟ یعنی جعل زوجیت بین این پسر و دختر. کی این کارو میکنه؟ شما جعل میکنید. زوجتو یعنی جعلتو زوجا، شما زوجیت رو. اما این شما چه کاره اید اون وقت؟ عمده اینه که خدا هم بگه این جعل رو قبول کرده. اینا همه جعل جدیده. این معناش این نیست که شما زوجش بودی حالا انتقال میدی. انتقال نیست اینجا، جعل جدیده.
عرض بنده اینه که خدمت شما عرض کنم، ولی به ما هو عبد به ما هو ولیون در اموری که به مصلحت طفل هست حق دخالت داره.
بله.
اینجا مصلحت دیده که این شخص رو در نکاح تعیین کند بعد از مرد.
بله.
خب این در محدوده ولایت اب هست.
بسیار خوب. حالا قرار داد، قرار داد در محدوده ولایت اب، نه جعل ولایت در محدودش نیست الا به این دلیل. او قرار داد، گفت اختیار با تو، اما شاره هم قبول کرد. اگر یه نفر، اگر یه نفر فضولتن یه عقدی رو خون، شاره قبول نکرد، اما وکیل بود شاره قبول کرد.
در اینجا حضرت استاد نیاز به جعل جدید از ناحیه شاره نیست.
چرا؟
قبلا ولایت اب رو امضا فرموده. ببینم زیر مجموعه ولایت اب هست.
نه، زیر مجموعه یعنی چه؟ اصطلاح جعل میکنی؟
اب به ماه و ولیون.
بله.
شهر مقدس براش ولایت قرار داد.
ولایت قرار داد که چی؟ ولایت اب چیه؟
این در حوضه
که خودش، که خودش بر باره مصالح فرزند اقدام کند.
مصلحت دید که بعد از مرگش این
اولوالکلام، اولوالکلام. اگر ما روایات باب وصیت رو نداشتیم در امور مالی کلها، من جمله همون روایت فمن بدله و امثال اینا، وصی چه کاره دنیاست؟ اصلا وصایت از کجا در آمد؟
شاره امضا
کرده. و الا نبود این ادله وصایت، نه
همون ادله ولایت اب کفایت،
ولایت اب کفایت نمی کرد. اگر نبود ولو وصیتم می کرد، نه اون ادله کفایت نمی کرد. باید ادله وصایت رو داشته باشیم، اختیارات وصی معین میشه و بعد هم بله. حالا اگر نبود مثلا میرفتیم سراغ سیره و عقلا قبل شرع و بعد به مقدار امضای سیره و اونم به قدر متیقن، خودش دلیل میخواد این وصایت.
استاد میشد بحث کنیم که آیا از امور حقیقی یا حقوقی و از او باب ببینیم آیا میتونه وصیت بکنه یا نکنه، یا حوزه وصیت تا چقدر
که ایت حالا این حقیقی و حقوقی رو یاد گرفته. بنابراین این روایت خب استدلالش خوبه، دلالتش خوبه بر این مطلب که عموم به عموم تعلیل معناش اینه که اون چرا که پدر در حال حیات خودش اختیار دارد اگر قرار داد برای کس دیگری، عموم تعلیل میگه بله این قرار دادن درسته، شارع هم خداوند متعال هم امضا کرده این مطلب رو. مرحوم آقای خویی ضمن نقل این روایت تعبیر میکنن صحیحة محمد ابن مسلم، بعدش میفرمایند بعد از نقل این روایت و این استدلال، و قریب منها خبر خالد طویل، و قریب منها خبر خالد طویل. روایت خالد روایت دوم همین بابه در وسائل. بله
باب 89
نه خیلی همون باب 92
همون
اولی هم 82 رو ببین نیست اونجا
بعد از که
من خودم هم دیدم روایت رو تو وسائل، من خواستم به خصوص این روایت رو ببینم که قریب منها روایت رو دیدم. باب 89 حتما ما رو اذلال نمی کنی شیخین محترمین ایام شیوخ دیگه. حالا اونجا ممکنه چشم می بینم اینو. در هر حال استدلال می کنن به روایت خالد طویل. خالد طویل، خالد دو روایت داره، یه روایتش کوتاه، یه روایتش بلند. اون وقت میگن خبر خالد طویل، طویل صفت برای خبره. یه وقتی میگن روایت خالد الطویله، نظیر این رو به روایت طویل و صغیر در باب حیض در اونجا داریم که مشهورم از اون دو روایت، خیلی هم مورد استناد قرار میگیره، معروف هم شده چیه طویل و چیه طویله و امثال اینها در اونجا. بله آقا؟ نه نه، این مال دو تا روایته. نه صفت در اون جا آبده یا صفت در کلام آقای خوییه؟ در خود سند آمده. خب اگه اون باشه بله، خودش قد بلنده دیگه، بله حتما این روایت رو آقای خلیلی میپذیرتش. بله این رو آقای خویی بهش استدلال میکنن و قریب منها، در حالتی که عنایت بفرمایید روایت خالد مورد بحثش همون مضاربه وسیعه، امام فرموده لا برسه و اشکالی نداره و سودش هم بینتون تقسیم میشه اینا، ولی این تعلیل توش نیست، استدلال در اینجا اون تعلیل به دردش میخوره، ولی نه صرفا این که بگیم حالا اگر مضاربه درسته پس نکاح هم درسته. این روایت خالد به هیچ وجه قابل استدلال در این مورد نیست که مرحوم آقای خویی عطف به اون روایت اول کردن و این دوتا رو کردن، دوتا روایت دال علی المطلوب قرار دادن. بله قریب منها در مضمون اولش و در اون در صحت مضاربه بین این دوتا، اما از نظر این که بشه توسعه داد و حکم مورد رو ازش استفاده کرد چیزی در اون روایت نیست. فتم دلیل بر مورد بحث و اختیار وسیع، یکی روایات عف و یکی هم این روایت محمد ابن مسلم، نه روایت خالد. حالا ببینیم آیا این حجت تمامه یا احیانا معارض داره، معارضش چجوره؟ انشالله به یاری خدا روز چهارشنبه، بله چرا؟ نه نمیدونم، این دیگه وابسته به فرمایش آقایونه، پیداست که برای این سه روز تعطیلشون سال چهار روز برنامه ریزی کثیره دارن. شنبه انشالله بیاریم.